بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 239 سطر 8. و اما المسألة الجزئیه صحیح ان محدد الجهات لا میل مستقیم فیه. گفتیم در این فصل 16 مصنف دو مطلب رو مطرح کرده، یکی مسئله کلی و دیگری یک مسئله جزئی. مسئله کلی رو توضیح دادیم، تمام شد. اما مسئله جزئی که مربوط به یک موضوع خاصه، عبارت از اینه که محدد الجهات دارای میل مستقیم نیست و در نتیجه حرکت مستقیم نمی کند، محال است که حرکت مستقیم کند. این مسئله رو به دو دلیل اثبات می کنیم. بعد 5 تا فرع که بر این مسئله متفرع میشه میاریم. مدعا روشن است، مدعا همینه که محدد الجهات فاقد میل مستقیمه و در نتیجه حرکت مستقیم نمی کند. اما دلائل، دلیل اول اینه که چنانچه ما در مسئله کلی که در صدر همین فصل آمد ذکر کردیم، میل مستقیم و میل مستدیل دوتایی در یک جسم جمع نمی شود و ما می دانیم که محدد الجهات میل مستدیل دارد، پس نتیجه می گیریم که میل مستقیم ندارد. دلیل به این صورت تبیین می شه که محدد الجهات میل مستدیل دارد. اینو ثابت کردیم در جای خودش، قبلا ثابت کردیم. این صغرا، کبرا، هر چیزی که میل مستدیر دارد نمیتواند علاوه بر میل مستدیر میل مستقیم داشته باشد. این کبرا همون مسئله کلیست که ما در اول همین فصل اثباتش کردیم. نتیجه میگیریم پس محدد الجهات میل مستقیم ندارد، چون میل مستدیر دارد، یعنی شیئی که میل مستدیر دارد میل مستقیم ندارد، پس میل مستقیم برای محدد الجهات نیست. این دلیل اول. دلیل اول رو تشریح بکنم، کوتاهه. دلیل دومش هم کوتاهه، ولی خب دیگه الان به خاطر اینکه خلط نشه من جدا جدا تشریح میکنم. صفحه 239 هستیم، سطر 8. و اما مسئله الجزئیه، از اون دو مسئله‌ای که باید در این فصل تر بشه این است که محدد الجهات لا میل مستقیم فیه، محدد الجهات دارای میل مستقیم نیست. و ذالک، یعنی نداشتن میل مستقیم، لوجهین به دو دلیله. احد و هما این است که فیه، یعنی در محدد الجهات میل مستقیم وجود دارد. سیم کنه، با توجه به کبرایی که گفته شد، ممکنه است که ان یکون فیه، یعنی در محدد، معهو یعنی علاوه بر میل مستدیر، یمتنه ان یکون فیه میل مستقیم. میگه میل مستقیم نمیتونه داشته باشه چون میل مستدیر داره و میل مستدیر با میل مستقیم جمع نمیشه. این دلیل اول. اما دلیل دوم، اینا روشن ها مطالبیست که همه مفرداتش قبلا گفته شده، ما فعلا داریم مرکبش میکنیم، تحبیل میگیم، یعنی چیزی جدید نیست. مطلب دوم اینه که قبلان داشتیم که حرکت مستقیم را جسمی انجام می‌دهد که یا از موضع طبیعی خودش خارج شود و یا به موضع طبیعی خودش برگردد. خروجش از موضع طبیعی با حرکت قصری انجام می‌شود، ورودش به موضع طبیعی با حرکت طبیعی انجام می شود. پس ما بحثمون در حرکت طبیعی، حرکت قصدی منظورم نیست. پس اینطور مطلب رو تشریح می کنیم، هر جسمی که از موضع طبیعی خودش خارج شود قصرن و بخواهد به موضع طبیعی خودش برگردد، طبعا حرکت مستقیم انجام می دهد. این مطلب روشنه، قبلا هم بیان شده. حالا میگیم محدد الجهات از موضع طبیعی خودش، اگر موضع طبیعی داشته باشد، محدد الجهات از موضع طبیعی خودش خارج نمی شود. مبدعی که بتواند او را خارج کند وجود ندارد، نه مبدع ذاتی نه مبدع قصری. پس او هیچ وقت از موضع خودش خارج نمی شود که بخواهد به موضع خودش برگردد و در نتیجه حرکت مستقیم کند. پس برای او حرکت مستقیم نیست. وقتی حرکت مستقیم نیست، میل مستقیم هم نیست، چون چیزی که حرکت مستقیم نمی کنه نمی تونه میل مستقیم داشته باشه، و الا لازم میاد که میلی داشته باشد لغو، میلی داشته باشد که هرگز تأثیر نکند، این جایز نیست. پس وقتی حرکت مستقیم نمی کنه میل مستقیم هم نداره. چه حرکت مستقیم نمی کنه؟ چون مبدعی که او را از موضع طبیعیش خارج کند وجود ندارد که او ناچار باشد دو مرتبه به موضع طبیعی خودش برگردد، با حرکت مستقیم برگردد. اون اصلا احتیاجی به حرکت مستقیم ندارد. اگر حرکت مستقیم نمی کند پس میل مستقیم هم نداره. این هم دلیل دوم. البته توجه کردید که لفظ موضع که در اینجا آمده، لفظ موضع که در اینجا آمده باید توجیه بشه، چون قبلا گفتیم بنابر قولی محدد موضع نداره، بنابر قولی موضع داره. بنابر اون قولی که موضع داره، لفظ موضع در اینجا اشکالی نداره، ولی بنابر اون قولی که میگه محدد موضع نداره، اینجا باید از موضع حیز رو اراده کنی. حیز هم قبلا توضیح دادم یعنی چی. حیز رو بعضی عبارت گرفتن از موضع، بعضی اهم گرفتن از موضع، که ما هم معتقدیم اهمه، یعنی اون جایی که اون اشارهی که بهش میشود حیزه، یعنی اشاره بهش میشود. حالا موضعی دارد که بهش اشاره میشود یا موضعی ندارد، بالاخره وقتی میتونیم اشاره کنیم بهش میگن حیز داره. چه وقتی قابل اشاره حسی است گفته میشه حیز داره، حالا چه موضع داشته باشد مثل غیر از محدد، چه موضع نداشته باشد مثل محدد. پس موضع رو در اینجا یا باید بنابر مبنای کسانی که برای محدد موضع قائلند معنا کنیم، یا باید به معنای حیز بگیریم. اگر به معنای حیز بگیریم با تمام مبانی این عبارت سازگاره، اگر به معنای موضع بگیریم با بعضی مبانی سازگاره، ولی ما به معنای حیز قرار بدیم راحت تریم، چون با همه مبانی سازگار میشه. و ثانی دلیل دوم اینه که لا مبدع مفارقت فیه لموضع طبیعی. لموضعی متعلق به مفارقت، متعلق به مبدع نیست. مبدعی که مبدع مفارقت در فلک وجود نداره. مبدعی که فلک نهم رو مفارق کند لموضع طبیعی، جدا کند از موضع طبیعی، که فلک بعداً بخواهد به موضع طبیعی خودش برگردد با حرکت مستقیم. یک چنین مبدعی در فلک وجود ندارد که فلک رو از موضع طبیعی جدا کند و بعد فلک به موضع طبیعی خودش با حرکت مستقیم برگردد. پس فلک احتیاجی به حرکت مستقیم نداره و حرکت مستقیم انجام نمیده. وقتی حرکت مستقیم انجام نداره میل مستقیم هم نداره. در عبارت مصنف لفظ ایوان آمده بود. مصنف اینطور گفت، گفتش که لقد بان ایوان ان المحدد للجهات لا مبدع مفارقت فیه لموضع طبیعی فلا میل مستقیم فیه. این کلمه ایزن نشون میده که مصنف داره دلیل دوم میاره غیر از اون دلیلی که قبل از ایزن آورده بود، و ما در تشریح عبارتش هر دو دلیلش رو ذکر کردیم. و لفظ ایزن در قول از قربان ایزن دلالت میکند بر این که استدلال به این طریق دومی استدلال ثانی است غیر از این استدلال اول، و ما همین کارو کردیم. یعنی در تشریح کلام ایشون دو تا استدلال از هم جدا کردیم، گفتیم الاول از ثانی، گفتیم احدهما از ثانی. وقد تفرع على هذه المساله عده مسائل، مصنف متفرع کرده بر این مساله عده مسائلی رو. عرض کردم این مساله یعنی مساله جزئی، این مساله یعنی مساله جزئی که امروز شروعش کردیم، مبنا شده برای 5 تا فرع، که این 5 تا فرع رو من در وقتی که عبارت مصنف رو می‌خوندم تمامش رو تقریبا تشریح کرده بودم. البته یه تفاصیلی باقی مونده بود که گذاشته بودیم برای شب، ولی اصل مطلب گفته شده بود و توضیح داده بودیم که چگونه این 5 تا متفرع میشوند بر این مسئله. این مسئله این بود که فلک حرکت مستقیم یا میل مستقیم نداره، فلک محدد حرکت مستقیم نداره. پنج تا حکم رو مترتب میکنیم برای اینکه فلک حرکت مستقیم نداره. همه این احکام باید بیان بشوند. اولا فرع حرکت مستقیم نداشتن بودنشون باید بیان شود. ثانیا یعنی در هر کدوم از این فروعات دو تا مطلب با توضیح داده بشه، اینکه خود اصل مطلب خود فرع با توضیح داده بشه، اینکه این فرد چگونه متفرع است بر حرکت مستقیم نداشتن، چرا از حرکت مستقیم نداشتن این فرع ما نتیجه میگیریم. این دو تا مطلب با توضیح داده بشه. مطلب اولی چه توضیح دادیم؟ این بود که محدد الجهات از یک جسم دیگر کائن نمی شود، از جسم دیگر به وجود نمی آید، بلکه وجودش ابداعی است. یعنی از اول خدا ایجادش می کند، نبوده موجودش می کند، از عدم میاد تو وجود. نه اینکه موجود باشد و نوعیت دیگر داشته باشد بعداً به صورت فلکی بدیم نوعیت جدید پیدا کند که بشه کائن، جسمی فاسد شود و این فلک به جای اون جسم کائن شود. این چنین نمیشه. این فرع اول که فلک الافلاک کائن من جسم آخر نیست، بلکه موجود است ابداعاً، موجود است بدون سابقه، سابقهش عدمه. اما این چطور فرع حرکت مستقیم نداشتنه؟ اصلا چی میگیم نوعاً مشترکن؟ بله این احکامی که میگیم مشترکن. اصل مسئله هم که مبنای این ها بود مشترک بود که گفتیم هر فلک الافلاک حرکت مستقیم نداره، این اختصاص فلک الافلاک نداره، بقیه افلاک هم این چنین هست. مصنف توجه کردید از اولی که بحث کرده همه بحثشو برده به فلک الافلاک، بحثشو کلی قرار نداده. بعدن اشاره خواهیم کرد که این مباحثی که ما گفتیم در کل افلاک هست به جز نفی موضع، نفی موضع اختصاص داره به فلک الافلاک، ولی بقیه احکام در بقیه افلاک هم هست. مصنف به خاطر اینکه موضوع بحث معین بشه پراکنده نشه، بحث رو برده به فلک الافلاک یا به هر جهت دیگری، بحث رو برده به فلک الافلاک. بعدا هم تعمیم خواهیم به این مباحث رو. الان ما قبل از اینکه بحث خود بر قبل از اینکه خود مصنف تعمیم بده ما عجله میکنیم تعمیم میدیم، اشکالی نداره. از من رو هست که داریم مباحثی داریم، مباحث مخصوص فلک الافلاک نیست، مباحث مربوط به کل افلاک. ولی خب همونطور که الان مصنف محدد اختصاصش داده ما داریم با محدد اختصاصش. خب حکم اول معلوم شد، حکم اول معلوم شد. و اما اینکه این چطوری فرع است بر حرکت مستقیم نداشتن محدد، توجه دارید که هر کونی با حرکت مستقیم انجام میگیرد. هر کونی اینو قبلا داشتیم، هر کائن فاسدی حرکت مستقیم دارد یا میل مستقیم دارد. این اصل نقیض کنید، چیزی که میل مستقیم ندارد کون فساد ندارد. الان ما میخوام محدد رو مصداق این اصل ندید قرار بدیم. اگر اصل صادق است چنون که قبلا ثابت شد، اصل ندید هم صادق است و ما محدد رو میخوام مصداق اصل ندید قرار بدیم. چون محدد میل مستقیم ندارد و حرکت مستقیم نمی کند، پس کون و فساد ندارد. الان میخوام بگیم کون ندارد، فساد ندارد، فرع بعدیه. دیگه فرع بعدی هم لازم نیست توضیح بدم که چطور متفرع است بر حرکت مستقیم و میل مستقیم نداشتن. الان روشن داریم میشه. وقتی ما داریم میگیم موجودی که میل مستقیم ندارد کون و فساد ندارد، هم کون نداشتنش معلوم میشه هم فساد نداشتنش معلوم میشه. این اصل نقیض همونی که قبلا اثبات کردیم. چون اصل رو اثبات کرده بودیم اصل نقیض هم اثبات میشه بهرم صادقه. پس صادق است که آنچه که میل مستقیم ندارد کن و فساد ندارد. محدد رو صغرای این کبرا قرار میدیم، میدیم محدد هم میل مستقیم ندارد، نتیجه میگیم پس کن و فساد ندارد. الان میگیم کن ندارد، در فرع بعدی میگیم فساد ندارد. پس فرع بعدی هم لازم نیست توضیح داده بشه که چرا فرع بعد حرکت مستقیم نداشتنه. الان روشن شد، در فرع اول روشن شد ارتباط فرع دوم هم با این مسئله توضیح. ولی در فرع سوم و چهارم اینا جدا توضیح خواهم داد. فقط تفرع علی هذه المسئله عدت و مسائل. تفرع را اگه متعدی بگیرید عدت هم مسائل میخونه، یعنی مصنف متفرع شده بر این مسئله عده مسائلی. اگر لازم بگیرید عدت و مسائل میخونیم، البته دیگه تفرع در اون صورت تفرعت میشود. تفرع را متعدی میگیریم، تفرع المصنف علی هذه المسئله عدت و مسائل. الاولا مسئله اولا اینه که ایجاد محدد الجهات از جانب موجدش که خداست، یا از جانب موجدش که عقل اول است به اذن الله. چون آقایی معتقدن که محدد الجهات با واسطه آفریده میشه، به واسطه عقل اول آفریده میشه. حالا موجدش رو چه خدا بگیرید چه عقل اول بگیرید که به اذن الله موجد میشود، علی حال محدد الجهات ایجادش انما یکون علی سبیل الابداع، یعنی لا انشی. دقت کنید تعبیر خیلی تعبیر وسایه، لا انشی نه ان لا شی. اگر بگیم محدد الجهات رو ان لا شی میافرینی، یا باطل است یا با توجیه بشه که مرادمون از لا شی چیه. ولی اگر بگیم لا انشی میافرینم بگیم مشکلی نداریم، یعنی بدون این که سابقهی باشد و شیعی باشد که محدد از روی اون شیع آفریده شود، بدون اون سابقه محدد رو می آفرینه. مثل ماها نیست، ما سابقه داریم، قبلا عناصر بودیم، بعد شدیم نصفه، بعدا شدیم انسان. درخت اول عناصر بود، بعد شد هسته، بعد شد درخت. که هر کدوم از اینها می بینید سابقه دارن، یعنی یک ماده موجوده، یک شیعی موجوده، این موجودات از اون شیء آفریده میشه. اما فلک اینطور نیست، فلک از چیزی آفریده نشده، یه ماده سابقی موجود نبوده که فلک رو از رو اون ماده بیافریده. پس سابقه وجود برای سابقه موجودیت برای فلک نبوده، فلک از عدم وارد وجود میشه. خب معنیش اینه که کل نداره دیگه، چون جسمی که میخواد کائن بشه قبلا باید جسم دیگر باشد، اون جسم دیگر فاسد شود تا این کائن شود. نطفه فاسد میشه تا انسان متولد بشه، هسته فاسد میشه تا درخت به وجود بیاد، و هسته از اون میره تا درخت به وجود بیاد. البته اون هسته فعلیتش توی درخت میاد، نطفه فعلیتش توی انسان میاد، ولی بالاخره به ماهیت نطفه، به ماهیت بدر فاسد میشه. پس جسمی فاسد می شود، جسمی کائن می شود. فلک این چه می که اول جسمی باشد و اون جسم فاسد شود، بعدا فلک درست شود. لا علا طبیل تکمین انشهه، نه اینکه فلک کائن شود انشهه، بلکه ایجاد می شود لا انشهه. این فر اول بود که فلک ایداییه، فلک ازلی و عبدیست بنابرای نظر مشا، بنابرای نظر مشا که الان نویسندن مشاییه، فلک ازلی و عبدی. بله لانشهی تعبیر روایی، لانشهی تعبیر روایی، انلاشهی هم بعضی روایات دارن و توجیه بشه، بعضی نوشته ها انلاشهی دارن اون و توجیه بشه، توجیه بشه، توجیهش هم عرض کردن. انلاشهی یعنی لاشهی و لاشهی بود شهی حاصل شد، نه لاشهی رو ماده قرار دادیم. یه وقت ما میگیم که این در رو از چوب ساختن، یعنی چوب رو ماده قرار دادن. اگر گفتیم این موجود از لاشه آفریده شده، معنیش این نیست که لاشه رو ماده قرار دادیم چنانچه چوب رو ماده قرار میدیم. معنیش اینه که شیئی نبود حادث شد، لاشه اون چه که بود لاشه بود حالا شیئ شد، نه اون لاشه رو برداشتیم شیئ درست کردیم. از لاشه یعنی از لاشه عبور کردیم شیئ درست شد، نم از لاشه شی ساختیم چنان که از چوب در می سازیم. بالاخره اگر یه وقتی تعبیر انلاشه داشتید باید اینطوری توجیهش کنید. لا انشه این اگر بود احتیاج به توجیه هم نداره. راحت حکمت متعالی نظرش باز بحث خارجه. فلک این فلک رو حادث می دونه. اصل فلک رو حادث نمی دونه. ازلی و ابدی می دونه. مثل نشو. اصل فلک رو. یعنی این فلکی که الان برای ماست حادث می دونه. و زائل می دونه. برخلاف مشو. و ثانیه یعنی فرع دومیه. فرع دوم اینه که روشنه. فرع دوم هم با فرع اول روشن شد. فرع دوم اینه که فلک فاسد نمی شود تا بعد از فاسد شدنش جسم دیگری کائن شود. مثل آب نیست که فاسد شود بخار درست شود هوا ایجاد شود. پس فاسد نمی شود که بعدش کائنی درست شود. علت هم همینه که گفتیم چون حرکت مستقیم قبول نمی کنه و چیزی که حرکت مستقیم و میل مستقیم نداره فساد نداره. و ثانیه انه لا یفسد الی شیء آخر یتکون عنه. فاسد نمی شود فلک به شیء دیگری چون اون شیء دیگر یتکون از فلک. فلک فاسد نمی شود تا تبدیل بشه به شیء دیگر. فلک بشه فاسد اون شیء دیگر بشه و کائن. و ذالک لامتناع الکون و الفساد علی. این که فاسد نمی شود تا شیء دیگر کائن شود همونطور و همچنین اون فرق قبلی که شیء دیگر فاسد نمی شود تا این فلک کائن شود هر دو به خاطر این است که کون و فساد در فلک ممکنه. این وزالک هم اشاره است به فرع دوم هم اشاره است به فرع اول. در فرع اول گفتیم کون نمی شود. در فرع دوم میگیم فساد نمی شود. حالا در دلیل میگیم لامتناع کون و فساد علیه را فلک. چرا خواهده اینو تکرار میگه؟ چرا خواهده این عبارت میاره؟ به خاطر این که میخواد هم مطلب قبل و با دلیل بیان کرده باشه هم زمینهی برای مطلب بعد آورده باشه. و این هنر نویسندگیه که خواننده رو آماده میکنه برای مطلب بعدی. میگه کون و فساد بر فلک محال است. نعم یک کون و فساد بر فلک جایز است. اول میگه کون و فساد بر فلک محاله. اینو میتونست نگه. یه دفعه میگه بعضی کون و فساد بر فلک جایزه. ولی عبارت اون هماهنگی رو از دست میداد اگر اونطوری میگفت. حالا که اینطور گفته خیلی روانه. اول میگه کون و فساد بر فلک محال است. بله یک کون و فساد دیگه داریم که بر فلک جایزه. بعد شروع میکنه کون و فساد به اصطلاح دیگر رو بیان کردن. از ثم مقاله از ثم مقاله میخواد اون کون و فسادی رو که بر فلک جایزه بیان کنه. بله نه تکرار مدعا نشد تعلیل شد. تعلیل امر کلیه. فلک کون قبول نمی کند زیرا که کون برای اون محال است. قبول نمی کند چون محال است. چرا محال است؟ دلیل دیگه داره. فساد قبول نمی کند چون فساد محال است. چرا محال است؟ دلیلی یعنی فساد محال است یا کون محال است دلیل شده برای اینکه کون و فساد رو قبول نمی کند. اون وقت محال است به چه دلیل؟ دلیلش بیان نشده. بلکه خودش بیان شده. یا از همین قاعده ای که از کردن اصل مقید قاعده که گفتیم استفاده می کنیم یا دلیل مستقیم میاریم. حالا هر دلیلی میاریم. الان ما شیء رو به خودش معلل نکردیم. شیء این نبود که نگفتیم کون و فساد بر فلک محال است زیرا کون و فساد بر فلک محال است. گفتیم کون و فساد رو قبول نمی کند زیرا کون و فساد بر اون محال است. دلیل این مدعا نیست. منتها شما می فرمایید دلیل هنوز احتیاج به استدلال داره. میگیم بله دلیل ما احتیاج به استدلال داره. استدلالش هم قبلا گذروندیم.
این
زمیر یتکونو به شی برمیگرده، شی آخر برمیگرده، زمیر انها به محده. یتکونو هم صفت برای شی. خب مطلب بعدی که میخوام توضیح بدیم اینه که کون و صفت دو تا اصطلاح داره. یکی این که شی فاسد شود، صورتش واقعی بماند، حیولایش صورتش فاسد بشه ولی حیولاش باقی بمونه، یعنی کلش از این نره، مثل هوا، مثل آب، حرارتش میدیم میشه هوا، صورت عوض میشه ولی حیولا باقیه. اون حیولایی که قبلا متصور بود به صورت آبی حالا متصور شده به صورت هوایی، صورت عوض شده ولی حیولا باقی. در کتاب اینه، در کونم همینه، در کونم همون حیولایی که صورت رو از دست داده می آید و کائنی رو تشکیل می دهد، همون حیولایی که صورتش فاسد شده میاد صورت دیگه می گیره، کائنی رو تشکیل می ده. پس در این چنین کون و فسادی که الان دارم توضیح میدم، حیولا باقی میمونه، فقط صورت فاسد میشه. یه نوع کون و فساده که جسمی فاسد شود به صورته و باقی بماند به حیولا، و جسم دیگری حاصل شود با همون حیولای باقی مونده و صورت کثیف، که در این کون و فساد حیولا باقی میمونه. یک کون و فساد دیگه هم داریم که کائن وقتی میخواد موجود بشه حیولای قبلی نیست، الان کائنش میکنیم بدون حیولای قبلی، فاسدش هم که میکنیم از بیخ فاسدش میکنیم، یعنی کاملا باطلش میکنیم، نه اینکه حیولاش باقی بمونه صورتش باطل بشه. پس یک کون و فساده که بدون بقای حیولاست، بدون اینکه حیولای سابقی از جسم دیگر باقی بماند این کائن می شود، و بدون که حیولای خود این باقی بماند این فاسد می شود. شی رو ابتداءً با حیولا و صورت ایجاد می کنیم بدون حیولای سابق، و این شی رو اگه بخوام نفی کنیم خودش و حیولاش و همه رو با هم محو می کنیم بدون که چیزی ازش باقی بمونه. این کون و فساد دوم. کون و فساد دوم اینه که شی رو فاسد کنید، بالمره هیچی ازش باقی ندارید، شیعی رو کائن کنید ابتداءن بدون اینکه چیزی ازش قبلا موجود باشه و شما جز دیگری رو زمینه کنید، بلکه اصلا ابتداءن اصلش رو ایجاد کنید. این یک کون و فساده. این معنای دوم کون و فساد در فلک راه داره. البته آقایون معتقدن که فلک فاسد نمیشه، فلک کردن راه داره نه فاسد میشه. اونا معتقدن که فلک به علت فاعلی اختفا میکنه، و چون علت فاعلیش دائما موجوده او هم دائما موجوده، اعتقادشون اینه. پس فلک اگر زائل نمیشود نه به خاطر اینکه لیاقت زوال ندارد، بلکه به خاطر اینکه فاعل بالاترشه و نمیذاره زائل بشه. پس راه فساد در فلک هست، ولی این فساد راه پیدا نمی کند به خاطر اینکه علت نمیگذارد. پس این که ما میگیم فلک اگر بخواهد کائن شود بدون سابقه شیعی کائن میشود، اگر بخواهد فاسد شود بالمره معدوم میشود، این حرفای درستیه، ولی خب بعد از خارج میگیم فاسد نخواهد شد به خاطر اینکه علت نمیذاره. پس نفرمایید که چطور مصنف داره میگه اگر فلک بخواهد فاسد شود بالمره فاسد میشود، این داره توانایی فلک رو توضیح میده که به لحاظ ذات خودش میتونه فاسد بشه ولی به لحاظ علت نمیتونه. خب مطلب رو جمع کنم. مطلب این شد که فلک کون و فساد به معنای اصطلاحی و رایج رو ندارد و براش محال است، اما کون و فساد به معنای دیگر رو میتواند داشته باشد. به تعبیر ابن سینا، اگر کائن شود از عدم کائن میشود، و اگر فاسد شود به عدم فاسد می شود، یعنی نبوده هیچ چیش نبوده موجود می شود. اگر خواست فاسد بشه همش معدوم می شود و هیچ چیز دیگه باقی نمی ماند. این کون و فساد در فلک راه داره، ولی اون کون و فساد رائجی که مثل تبدیل شدن آب به هوا باشد، اون در فلک راه نداره. ثم قال مصنف: بل این کان له کون و فسادون فان عدم و الیه، یعنی و الى عدم. اگر فلک کون و فسادی داشته باشه، از عدم کائن می شود یک، الال عدم فاسد می شود این دو. و فائده در فیه، یعنی فائده فی ها در قول، فائده در این قولی که مصنف گفته این است که کون و فساد قد یطلقان به اشتراک الاسم، یعنی به اشتراک لفظی، به اشتراک لفظی اطلاق می شوند بر حدوث و فنا ایزن، یعنی همونطور که بر کون و فساد رائج اطلاق می شوند، بر حدوث و فنا هم که کون و فساد رائج نیستند نیز اطلاق می شوند. دو تا اطلاق دارند با دو وضع مختلف، پس می شه اشتراک لفظی. البته توجه دارید که در مباحث عقلی ما اشتراک لفظی و معنای دیگری داره غیر از اختلاف وضع. من الان توضیح دادم به اختلاف وضع توضیح دادم، ولی اشتراک لفظی در مباحث عقلی معنای دیگه داره. در مباحث لغوی میگیم اشتراک لفظی یعنی این لفظ دو بار وضع شده. در مباحث عقلی که میگیم اشتراک لفظی، اصلا به وضع کار نداریم. وقتی بین دو معنا جامعی نباشد میگیم این لفظ مشترک لفظی است. در این دو معنا وقتی جامع باشد میگیم مشترک معنوی است. چه واضح بخواست یه دفعه وضع کرده باشه چه ده دفعه وضع کرده باشه فرقی نمی کنیم. ما اصلا به وضع و واضح کار نداریم، حقیقت رو نگاه میکنیم. اگر بین این دو معنایی که میخوان معنای این لفظ قرار بدیم جامعی وجود داره، لفظ رو میگیم مشترک معنوی. اگر جامعی وجود نداشته باشه میگیم مشترک لفظی. بین این دو کون و فساد جامعی وجود نداره، بین این دو کون و فسادی که الان توضیح دادم جامعی وجود نداره، فقط لفظ مشترکه. لفظ کون و فساد رو بر این هم اطلاق میکنیم، بر اون هم اطلاق میکنیم. معناها جامعی ندارن، چون جامعی ندارن اشتراک میشه اشتراک لفظی که ازش تعبیر میکنیم به اشتراک اسمی. یعنی اسم هر دو کون و فساده، معنای کون و فساد درشون موجود نیست، اسمشون در اسم در هر دو موجوده. اشتراک اشتراک در اسم نه در معنا. بالاخره در وضع اختلاف ندارن، در وضع کاری نداریم. من که اختلاف ندارم، ممکنه در وضع اختلاف داشته باشن. ما در معقولات وقتی اشتراک لفظی میگیم اصلا کاری به وضع نداریم، اشتراک معنوی هم میگیم همینطور. حالا اختلاف وضع هست یا نیست، بازگشت میکنه یا نمیکنه، ما کاری اون نداریم. ما اصلا میخوام بگیم اگر دو معنا با هم جامع داشتن لفظ برایشون مشترک معنوی است، اگر جامع نداشته مشترک لفظی دیگه. حالا وضع میخواد متعارف بشه، میخواد مختلف واحد باشه. پس کون و فساد اطلاق میشن به اشتراک اسم بر حدوث و فنا ایزن. حدوث یعنی وجود، وجود فنا یعنی زوال. به کون و فساد این اطلاق هم میکنیم، کون و فساد رو برای این دوتا هم اطلاق میکنیم. حدوث یعنی تازه موجود شد، نه قبلا موجود بود تبدیل شد. فساد هم یعنی زائل شد، یعنی فانی شد، نه چیزی ازش باقی موند که آماده شد برای اینکه چیزی دیگر شود، نه به کلی زائل شد. ای علل وجود بعد العدم، این حدوثه. و العدم بعد الوجود، این فنائه. کون و فساد بر این دو تا میتونیم اطلاق کنیم. کون اطلاق میشود بر حدوث یعنی وجود بعد العدم، فساد اطلاق میشود بر فنا یعنی عدم بعد الوجود. من غیر ان یکون هنا حیولا قبل الوجود و بعد الوجود، بدونی که در اینجا حیولای مشترکی باقی بماند قبل الوجود و بعد الوجود. در آب که تبدیل به هوا میشه، قبل از اینکه آب شود حیولا بود، در این آب تکون پیدا کرد. بعد از اینکه فاسد می شود حیولا می ماند و هوا درست می شود. پس قبل و بعد آب، همچنین قبل و بعد هوا، فرق نمی کنه چه هوا بگیم چه آب بگیم، قبل و بعد آب، قبل و بعد هوا حیولا موجوده. اون حیولای موجود صورت آبی می گیره می شه کائن، صورت آبی رو از دست می گیره می شه فاسد. اما در این اطلاق جدیدی که ما می خوام برای کل فساد داشته باشیم، حیولای قبل و بعد نداریم، قبل از این وقتی میخواد وجود بگیره هیولای موجود نیست، الان صورت هیولا با هم موجود میشن، وقتی میخواد فاسد بشه هیولای باقی نمیمونه، صورت هیولا با هم میرونن. اکثر هم نمونفت نداره، میگه راه داره ازلی ابدی میدونه، ولی میگه به لحاظ ذاتش امکان فساد داره. اگر ببینید بل امکان له کون فساد، امکانه داره میگه، نمیگه کون فساد دوبندم داره، میگه اگر کون فسادی داشته باشه به این معنا دارد، به لحاظ ذاتش داره، نه واقعا این کون فسادی داشته باشه، اصلا علت نمیذاره. ولی اگر علت نبود چرا فلک هم مثل بقیه کائن بود فاسد؟ میتونست از من بره، میتونست موجود بشه. بله اصطلاح در مورد فلک صادق است به لحاظ ذاتش، اصطلاح جدید، اصطلاح جدید کون و فساد در فلک صادق است به لحاظ ذاتش، اگر چه به لحاظ علتش صادق است. چه اشکال نداری هست؟ ایشون داری اینطور میگه، میگه اگر کون و فسادی باشد به این معنا هست، ولی بعدا معلوم میشه که به این معنا هم نیست، اما علت نبودنش این نیستش که ذات قبول نمیکنه، علت نبودنش این که علت نمیزن. فبین الشیخ انه چنین است، لا یمنع فی هذا الموضع اطلاق الکون و الفساد به هذا المعنا علی محدد الجهاد. سکون غلطه، اطلاق الکون و الفساد. شیخ بیان میکنه که چنین است، در این موضع ممنوع نیست اطلاق کون و فساد به این معنا در محدد الجهاد. اطلاق کون و فساد به این معنای دوم در محدد الجهاد ممنوع نیست، بل یمنع، عبارت شما ها چی داره؟ بل یمنع بخونید چی؟ ان اطلاق هما دارید خوبه، اینجا علا داریم خوب نیست، بل یمنع ان اطلاق هما بالمعنی الاول، کتاب ما علا داره علا خوب نیست، نجیب من تصیف میشه. بلکه من می شود ان اطلاق کون و فساد به معنای اول در محدد، اطلاق به معنای اول که اطلاق رائجه من می شود، نه اطلاق به معنای دوم، اطلاق به معنای دوم جاید. خب فرع دوم هم تمام، حالا فرع سوم. فرع سوم اینه که بر فلک خرق و التیام جاید نیست، یعنی جاید نیست که فلک از هم جدا شود و بعدن به هم دیگه بچسب ما ملتعین بشه، این جایز نیست. خود فرق روشنه، خرق یعنی جدا شدن اجزا از هم دیگه، التیام یعنی اتصال اجزا به هم و دو مرتبه حالت قبل رو به دست آوردن. اما چرا خرق و التیام جایز نیست؟ توجه کنید، چون که فلک میل مستقیم ندارد و حرکت مستقیم براش امکان نداره، در حالی که اگر بخواد خرق بشه اجزاش باید از هم جدا شدن، یعنی حرکت مستقیم کنند. اگر بخواد التیام پیدا کنه باز اجزا باید به سمت هم بیاین، یعنی حرکت مستقیم کنند. وقتی فلک رو ما اجازه نداریم که حرکت مستقیم کند، اجزایش هم اجازه نمیدیم که حرکت مستقیم کند. پس خرقشون که احتیاج به حرکت مستقیم و دور شدن از همدیگر دارد، التیامشون که احتیاج به حرکت مستقیم و نزدیک شدن به همدیگر دارد، ممنوعه. چون حرکت مستقیم نمی کنند، خرق و التیام ندارد.
حرکت
مستقیم
که ما برای نفس کردیم حرکت برای کل
بفرد فرق نه کرد، نمی کنیم ما حرکت مستقیم رو مطلقا نفس کردیم،
ما فقط برای کل مثل که حرکت مستقیم برای کل طریقت خاص ما نفس می کنیم، که طریقت خاص داشت فرق
شد
اما
جنبه برده
نیست که
ما تکیز داشت همه بزن نفس کنیم. اجزا ببینید، بحث ما این بود که اجزا، بحث ما این بود که فلک حرکت مستقیم به طور طبیعی نمی کند، قصد رو هم قبول نمی کند. خب اگر بخواد وقتی گفتیم فلک یعنی سمت فلک با حرکت مستقیم سازگار نیست، نه به تر نه دلقت، طبیعت حرکت مستقیم توش نیست. وقتی طبیعت حرکت مستقیم توش نبود، اجزایش هم حرکت مستقیم نمی کنه، به ترشون به قصر هم که اونجا جای قصر نیست. شما چطوری میخواد حرکت مستقیم تا اجزایشون جاری کنه؟ تو خود فلک قبول دارید تو اجزا میگین جاری میشه، چطوری میخوان جاری کنه؟ به طبیعت باید حرکت مستقیم کند یا به قصر؟ بالاخره غیر از این که نمیشه. یا به طبیعت باید حرکت کند یا به قصر. طبیعت حرکت مستقیمش بدهد اصلاش وجود نداره. نه طبیعتی که بخواد اجزایش حرکت بده، نه طبیعتی که بخواد خودش حرکت بده، طبیعت پس نیست. قسم که اونجا راه نداره، پس حرکت مستقیم چطوری راه پیدا میکنه؟ همون دلیلی که ما برای نفی حرکت مستقیم از خود فلک میاریم، همون دلیل عیناً در اجزایش بیاد، در اجزایش هم میشه. به چه دلیل؟ به چه دلیل در کل قبول نمی کنی؟ نه قصر دیگه، ما هیچ قصری به اونجا را نمی کنیم. دلیلش چیه؟ ما نگفتیم ما دلیلش، اجازه بدید درست. بله دلیلش این که قصر چرا قبول نمی کنه، ما یه اشاراتی قبلا داشتیم، تفصیلش باید بیاد. فعلا به صورت اصل موضوع قبول کنیم که در افلاک قصر، وقتی قصر نبود حرکت مستقیم قصری نیست، حرکت مستقیم طبیعی هم نیست، به خاطر اینکه طبیعت حرکت، طبیعتی که منشأ حرکت مستقیم بشه توی فلک نیست. پس فلک اصلا منشأ حرکت مستقیم رو نداره. وقتی نداره چه کله چه جزش حرکت مستقیم نمی کنه. خواجه همونطور که توجه کردید عدم خر و التیام رو مرتبط کرد به عدم حرکت مستقیم یا عدم میل مستقیم، گفت چون فلک میل مستقیم ندارد، حرکت مستقیم نمی کند، پس خر و التیام ندارد. یعنی حرکت مستقیم نکردن رو منشأ گرفت برای عدم خر و التیام. فخر رازی جوری دیگه عمل کرده. فخر رازی گفته چون فلک کون و فساد ندارد، خرق و التیام ندارد. یعنی این فرع و متفرع گرفته بر کون و فساد نداشتن، این فرع سوم و متفرع گرفته بر فرع دوم اول. من متفرع گرفته باشه بر اصل مسئله، ما متفرع گرفتیم بر اصل مسئله که فلک حرکت مستقیم نداره، ایشون متفرع گرفته و فرع دو سه که فلک کون و فساد نداره. وقت بعد ناچار شده توضیح بده که مگر خرق و التیام کون و فساده؟ کون و فساد که معنای رایجش اینه که صورتی برود صورتی بیاید، این که کون و فساد نیست، که خرق و التیام که کون و فساد نیست، صورت فلک از اون نمیره، از بای خودش را بجا میشه، میشه خرق و التیام. بعد شروع شده به توضیح دادن برای اینکه خرق و التیام رو با کون و فساد جور کنه. میگه وقتی که تو خرق در فلک ایجاد میکنی، اجزاء متصل فلک رو منفصل میکنی، انفصالی که نبوده کائن میشه، اتصالی که بوده فاسد میشه. فساد اتصال است و کون انفصال. اینطوری به زحمت داره کون و فساد توی خرق و التیام درست میکنه. میگه خرق انفصال است، التیام هم اتصال است، در هر دو بالاخره صورتی به هم میخوره، صورتی وجود میاد. پس فساد صورتی، فساد صورت دقت میکرد میکنن، فساد صورتی است و کون صورتی دیگر، چه خرق چه التیام. بنابراین کون فساد هست، کون فساد هم کون فساد صورته، حیوله باقی میمونه. ما در اینجا درست کردیم کون فساد خرق و التیام یعنی کون و فساد صورت. وقتی کون و فساد صورت ممکن نبود، خرق و التیام هم ممکن نیست. فخرازی اینطوری نداشت، یعنی خرق و التیام نداشتن رو متفرع کرده بر کون و فساد نداشتن، بعد ناچار شده که خرق و التیام رو با کون و فساد توجیه کنه. به این بیانی که گفت خاطر می فرمد زحمت کشیدی ولی به نتیجه نرسیدی. بالاخره باز هم کون فساد رو نتونیشی درست کنی. کون فساد یعنی تبدل صورت نوعیه، نه تبدل هر صورت. شما خرق الکیان رو تبدل صورت انفصال و اتصال گرفتی. انفصال و اتصال که صورت نوعیه نیستن. مگه هر تبدل صورتی رو ما کون فساد میگی؟ ما تبدل صورت نوعیه رو کون فساد میگی، نه هر تبدلی رو. شما تبدل صورت اتصال به انفصال و انفصال به اتصال کون فساد نامیدید. این خلاف معناست. هیچ کی کون فساد اینطور معنا نکرده. دیدید که ما کون فساد رو دو جور معنا کردیم. هیچ کدوم از دو معنا با این معنی که فخ میگه سازگاری. فخ میگه هر زوال صورتی و حدوث صورتی میشود کون فساد. در حالی که اینطوری نیست. ما زوال صورت نوعیه رو و حدوث صورت نوعیه دیگر رو میگیم کون فساد. در فرج این که اتفاق نمیفته، در فرج که خرق و التیان باشه این اتفاق نمیفته. پس نمیتونید بگید خرق و التیان نیست چون کون فساد نیست. کون فساد اون رفتی به خرق و التیان نداره. توجیه هم که شما کردید رفت درست نشد. پس بیایید این فرع سوم رو فرع بگیرید بر اصل مسئله، نه فرع بگیرید بر فرع دوم افضل مسئله. صورت شخصی رو هم میخوره، صورت جسمیه یعنی اونم صورت جسم، شخص صورت جسمیه رو هم خوره، اصل صورت جسمی هم به هم نخورد، شخص صورت جسمیه به هم خورد، صنفش هم به هم نخورد، اصلش به هم نخورد، فقط شخصش به هم خورد. این بسفرد که صنفش هم به هم بخوره اینو کون فساد نمیشن. کون فساد این تبدل صورت نوعیه و ما در خرقلتان تبدل صورت نوعیه نبید. از ثالثه همه هولا یدوز خرق و التیام علیه یعنی بر فلک و ذالکه این که خرق و التیام بر فلک جایز نیست به خاطر این است که انهما یعنی خرق و التیام استدعا میکنن حرکت اجزا را علل استقامه. خرق استدعا میکند که اجزا از هم دور بشوند حرکت علل استقامه کنند. التیام استدعا میکند که اجزا به هم نزدیک شوند بعدم حرکت علل استقامه کنند. و اشعار مصنف الی ذلک به این فرع سوم اشاره کرده، به قولش گفته و لحاظا لا ینخرق. لحاظا یعنی چی؟ لحاظا یعنی چون فلک حرکت مستقیم قبول نمی کند. فخ گفته لحاظا یعنی چون فلک کون فساد قبول نمی کند. سر لحاظا این دو تا اشاره ها و هم اختلاف دارن. لذا خادی میگه و اشعار به لفظ هازا الی قوله لا میل مستقیم فی. لحاظا یعنی چون لا میل مستقیم فی. لا اله قوله لا یتکلم ولا یفسد که فخ گفته. نه هازا اشاره داشته باشد به قول مصنف که گفت لا یتکلم ولا یفسد. لحاظا معنیش این نیست که چون کون فساد ندارد، بلکه معنیش این است که چون میل مستقیم ندارد. چرا شما میگید لحاظا اشاره به اون است و اشاره به این نیست؟ فإن امتناع خرق و التیام ارتباطی ندارد به امتناع کون فساد من حیث الاصطلاح. ارتباط داره، خود فخر هم ارتباطش رو داده، اما من حیث الاصطلاح ارتباط نداره، چون اصطلاح کون و فساد تبدل صورت نوعیه است و تبدل صورت نوعیه ربطی به خرق و التیام نداره، یا خرق و التیام ربطی به تبدل صورت نوعیه نداره، ربطی به تبدل صورت جسمیه داره. پس این که شما ارتباط دادید، ارتباط دادید، ولی ارتباط علا من حیث الاصطلاح نیست. شما باید ارتباط من حسول اصطلاح میدادید که ندادید، پس کارتون خطاست. ار رابع اگر رابع خب نتیجه بحثمون تا اینجا این شد که حرکت و سکون یا به تعبیری دیگه حرکت و عدم حرکت مقتضای طبیعت واحده نیستند، بلکه این دوتا لازم مقتضا هستند. مقتضای طبیعت عبارت است از استدعاء مکان طبیعی. این مقتضا که استدعاء مکان طبیعی است گاهی لازم دارد حرکت را، گاهی لازم دارد عدم حرکت یعنی سکون را. با این بیان معلوم میشه که حرکت و سکون ولو دو چیزن به ظاهر ولی در واقع در میگردن به یک چیز. میتونیم این دوتا رو به یک چیز برگردونیم، وقت اگر گفتیم طبیعت واحد مختزی این دوتاست دیگه اشکالی نداره، چون این دوتا برگشتن به یک چیز. مثل اینه که گفته باشیم طبیعت واحد مختزی شی واحده. اما در مانعنفی دو چیز داریم که اون دو چیز رو نمیتونیم به یک چیز ارجاع بدیم. در مانعنفی یک اقتضای حرکت مستدیره داریم که میخواد میل مستدیر رو توجیه کنه، یک استدعای مکان طبیعی داریم که میخواد میل مستقیم رو توجیه کنه. این دوتا با هم مغایرن، قهرن میل مستقیم و مستدیر هم با هم مغایرن، دوتا چنان مغایرن که به یک چیز ارجاع داده نمیشنن. بنابراین طبیعت واحد نمیتواند این دوتا رو اقتضا کند، چون این دوتا یکی نمیشنن. علت این که نمیتونه این دوتا رو اقتضا کنه اینه که این دوتا یکی نمیشنن. علت یکی نشدنشون اینه که مغایرت دارن. حالا چرا مغایرت دارن؟ دو دلیل بر مغایرت اقامه میشه. پس تقریبا میشه گفت جواب اشکال تمام شد، یعنی معلوم شد که فرق از بین سکون و حرکت از یک طرف، میل مستدیر مستقیم از طرف دیگر، زیرا اون دوتا رو میشه ارجاع داد به یکی، این دوتا رو نمیشه ارجاع داد به یکی. فرق روشن شد. وقتی فرق روشن شد جواب اشکالی که قیاس کرده بود داده شد. اما ما میخوام بگیم که ما باید اثبات کنیم که مغایرت هست بین میل مستقیم و میل مستدیر، یا به عبارت دیگه بین اقتضای حرکت مستدیر و استدعاء مکان طبیعی مغایرت هست. باید این مغایرت رو اثبات کنیم تا جوابمون کامل بشه، ولی اگه اثبات نکنیم جواب با ادعا تموم میشه، با استدلال تموم نمیشه. لذا وارد استدلال میشن، دو دلیل بر مغایرت میارن. حالا من این تیکه رو بخونم بعد دلیلش میگیسیم. اما اقتضای حرکت مستدیره که میخواد میل مستدیر رو توجیه کنه، امریست مغایر با استدعای مکان طبیعی که میخواد میل مستقیم رو توجیه کنه. چون داشتیم دیگه وقتی میل مستدیر باشد حرکت مستدیر انجام میشه. طبیعت اگر حرکت مستدیر رو اقتضا کند، میل مستدیر رو ایجاد میکند تا حرکت مستدیر انجام بگیرد. و همچنین جسم اگر مکان طبیعی رو استدعا کند، حرکت میل مستقیم رو ایجاد می کند تا جسم را به سمت مکان طبیعی که استدعا دارد وارد کند، با حرکت مستقیم وارد کند. پس حرکت مستدیر با میل مستدیر و مکان استدعای مکان طبیعی با میل مستقیم مناسبت دارد. اگر این اقتضا با این استدعا مغایر است، پس اون میل با این میل مغایر است و بنابراین یک طبیعت نمیتواند این دو تا میل مغایر رو اقتضا کند. البته در یک جا تعبیر به اقتضا میکنه، در یک جا تعبیر به استدعا میکنه، ظاهرا تفنن در عبارته. شاید نکته‌ای نداشته باشه، این تعبیر مختلف شاید نکته‌ای نداشته باشه. اگه عکسشو تعبیر میکرد من نکتهشو میگفتم. عکسشو اگر استدعای حرکت مستدیر میگفت و اقتضای مکان طبیعی میگفت نکتهش معلوم بود. حالا بذاری من این نکته عکسشو بگم، ولی عکس نگفته. این نکته عکسشو بگم بس. استدعا یعنی طلب. وقتی مطلوبی حاصل نباشد طلب حاصل میشود. طلب هست، طلب در جایی که مطلوب نباشد. اما اقتضا در جایی که مقتضا باشد یا نباشد. شی تو مکان طبیعی هست میگیم اقتضا دارد مکان طبیعی رو، ولی تو مکان طبیعی هست. تو مکان طبیعی نیست میگیم اقتضا دارد مکان طبیعی رو، ولی وقتی تو مکان طبیعی هست نمیگیم استدعا دارد مکان طبیعی رو، طلب میکنه. مگر استدعا رو نه اقتضا باشه، چه من که در اینجا هست. وقتی بیرون باشه میگیم استدعا میکند مکان طبیعی رو. بین استدعا و اقتضا همچی فرقی میشه گذاشت، اگر چه خیلی فرق بیانی نیست، ولی میشه همچی فرقی گذاشت. اما عکسشو دیگه نمیشه، اینجا عکسشو به کار برده، ظاهرا تفنن در عبارته، شاید نکته‌ای نباشه. اذ قد یوجد احدهما دلیل بر مغایرته، دلیل اول بر مغایرته. توجه کنید که مدعا مغایرته، میخوام مغایرت اثبات کنم، میخوام ثابت کنم که میل مستقیم با میل مستدیر مغایرت دارد، پس دوتاست، بنابراین یک عامل و یک طبیعت نمیتواند این دوتا را اقتضا کنه. مغایرت رو به این بیان ثابت میکنیم. دلیل اول ما میگیم که اقتضاء حرکت مستدیره با استدعاء مکان طبیعی گاهی جدا میشنن، یعنی اقتضاء هست، اقتضاء حرکت مستدیر هست، استدعاء مکان طبیعی نیست، گاهی عکس بشه، یعنی استدعاء مکان طبیعی هست، اقتضاء نیست، گاهی هم با هم جمع میشن، گاهی این استدعاء و اقتضاء جدا میشنن، منفک میشنن از هم، گاهی با هم جمع میشن. این که گاهی جمع میشن گاهی منفک میشن دلیل بر مغایرتشون. اگر مغایرت نداشتند معنی نداشت که یک بار منفک شدن در بعضی جاها منفک شدن در بعضی جاها جمع شدن. اما کجا منفک میشن کجا جمع میشن الان توضیح میدم. شما اقتضای حرکت مستدیر رو در فلک الافلاک دارید، در حالی که استدعای مکان طبیعی رو تو اون فلک الافلاک ندارید. در فلک الافلاک اقتضای حرکت مستدیر هست اما استدعای مکان طبیعی نیست. چرا؟ چون فلک الافلاک مکان طبیعی نداره تا استدعای مکان طبیعی بکنه، ولی اقتضای حرکت مستدیر رو داره. در اینجا توجه کردید که استدعای مکان طبیعی از اقتضای حرکت مستدیر منفک شد. در عناصر عکس این اتفاق میفته، یعنی اقتضاء مکان طبیعی هست، اقتضاء حرکت مستدیر نیست. در عناصر مکان طبیعی استدعا میکنه اما حرکت مستدیر اقتضاء نداره. اینجا اقتضاء حرکت مستدیر از اقتضاء مکان طبیعی منفک شده. یه جایی هم میبینید هر دو هست، هم اقتضاء مکان طبیعی هست هم اقتضاء حرکت مستدیر هست، مثل باقی افلاک غیر از محبه. بقیه افلاک هم استدعای حرکت مستدی دارن که روشنه، هم استدعای مکان طبیعی دارن، منتها استدعای مکان طبیعی دارن که در اون مکان هم هستن، از اون مکان خارج نمیشن، منافات نداره که تو مکان باشن و استدعای مکان هم داشته باشن. پس بقیه افلاک هم استدعای حرکت مستدی دارن هم استدعای مکان طبیعی دارن، ولی محدد اقتضای حرکت مستدیر دارد، اقتضای مکان طبیعی ندارد. عناصر اقتضای مکان طبیعی دارند، اقتضای حرکت مستدیر نداره. حتی در نظم عبارت دیدید که یکی از دیگری منفک می شود، حالا اولی از دومی منفک میشه یا دومی از اولی منفک میشه، در بعضی موارد اولی و دومی با هم جمع میشن. این انفکاک در بعضی موارد و اجتماع در بعضی موارد دیگر حکایت از مغایرت این دو تا میکنه، یعنی حکایت میکنه که اقتضاء حرکت مستدی با استدعای مکان طبیعی مغایر همان. اگر مغایر همان یک عامل و یک طبیعت نمیتواند این دو مغایر را اقتضا کند. حرکت مستدی و مکان طبیعی داشتند رو نمیشه به یک عامل نسبت بدید، باید به دو عامل نسبت بدید. پس این برخلاف حرکت سکون، حرکت سکون رو میتونید به یک عامل نسبت بدید، به خاطر اینکه اصلا این دو تا به یک جا بر میگردن، مغایرت ندارن. اما این دو تا رو که اقتضاء حرکت مستدی و استدعای مکان طبیعی، این دو تا رو نمیتونید به یک جا ارجاع بدید، بنابراین نمیتونید براشون یک طبیعت قائل بشید. اینا دو تا عامل داشته باشن، دو تا طبیعت باشه، یا یک طبیعت یا یک نفس باشه تا بتونید این دو تا رو اداره کنید. استدعای مکان طبیعی مستلزم حرکت مستقیمه. اگر از بله این من اشاره کردم، الان جواب شما دادم. در افلاک غیر از فلک نهم استدعای مکان طبیعی هست، ولی خروج از مکان طبیعی نیست. بله اگه خروج از مکان طبیعی باشد حرکت مستقیم هم باید واقع شود، ولی فقط استدعای هر مکان طبیعی است. دیگه میل مستقیم و حرکت مستقیم براش نیست. چرا؟ چون این استدعا هیچ وقت فعلیت تبدیل نمیشه، هیچ وقت نشه از مکان طبیعی خارج نمیشه، هیچ وقت فلک از مکان طبیعی خارج نمیشه، نه قصدن نه طبیعتن. پس هیچ وقت احتیاج به بازگشت نداره، هیچ وقت احتیاجی به حرکت مستقیم نداره، چون احتیاج به حرکت مستقیم نداره می پیدا نمی کنه. پس در فلک های غیر فلک نهم ابتدای مکان طبیعی هست، ولی در این حال میل مستقیم نیست، حرکت مستقیم نیست، علت در اونجا چیزی دیگه جهت باعث شده. ولی هر جا ابتدای مکان طبیعی باشد، اگر خروج حاصل شود حرکت مستقیم و میل مستقیم خواهد. در فلک چون خروج حاصل نمیشه حرکت و میل مستقیم نیست، اون علت داره که حرکت مستقیم نمی کنه، میل مستقیم نداره.
قابلیت
خلق و اسلام هست چون قصد قابل نمی کنه، خلق و اسلام قابل نمی کنه. بله، اونم الان می کنید به اون سیاد دیگه، در از اونم جهتی دیگه داره، اونم بحثش قاسی نشه. از قد یوجد، این عرض کردم تعلیل است برای مخایرون. چرا این دوتا به هم مخایرن؟ از قد یوجد احد و هما، زمیر احد و هما به استضاع و حرکت المستدیر است و استضاع مکان طبیعی برمیگرده. احد و هما یعنی مثلا اولی منفک می شود ان صاحبی از همراهش دومی و به عکس دومی منفک می شود از اولی. چه کردن؟ یک انفکاس در فلک نهم اتفاق می افته، یک انفکاس در عناصر اتفاق می افته. و قد یوجد و معه، یعنی قد یوجد احد و هما، معه یعنی مع صاحبه، گاهی هر دو با هم یافت می شود. هر دو با هم یافت می شود اصلا در فلک های غیر فلک نهم هر دو با هم هستند. این دلیل اول بر مقایر. دلیل دوم بر مغایرات رو توجه کنید و ایزن دلیل دوم بر مغایرات. دلیل دوم اینه که طبیعت هرگز کاری رو که قصد کرده خلاف نمی کنه. بنابراین طبیعت نمیتواند حرکت دورانی ایجاد کند، چون در حرکت دورانی متحرک هر نقطه‌ای رو که قصد کنه در حرکت از اون نقطه عبور میکنه و به اون نقطه پشت میکنه. پس صدق میکند که این نقطه رو قصد کرد و به این نقطه پشت کرد. گفتیم طبیعت هرگز چیزی را که قصد کند به او پشت نمی کند. پس طبیعت نمی تواند حرکت دورانی ایجاد کند. متحرک به حرکت علل استقامه مستمر است به طبیعت، نه متحرک علی سبیل استداره. اون نمی تونه مستمر باشه به طبیعت. پس طبیعت نمی تونه حرکت مستدیر ایجاد کند، بلکه فقط حرکت مستقیم ایجاد میکنه. این یه مطلب. در حرکت مستدیر مکان عوض نمیشه. مثلا دوم شروع کردم، در حرکت مستدیر مکان عوض نمیشه، بلکه وضع عوض میشه. و محرک اون وضعی رو که تعقیب میکند دوباره به اون وضع پشت میکنم، یعنی میاد که با این نقطه مهاجی بشه. وقتی مهاجی شد با این نقطه دوباره عبور میکنه، با اون نقطه مهاجات رو به هم میزنه، یعنی همونی رو که قصد کرد همونی رها میکنه. محرک در حرکت دورانی وضع طبیعی رو قصد نمیکنه. اصلا ما وضع طبیعی نداریم، چون توجه کردید وضع طبیعی یعنی وضعی که طبیعت او رو قصد کند. وضعی که در دوران برای جسم حاصل می شود وضع طبیعی نیست. ممکن حالا یه وضع طبیعی در یه جا دیگه داشته باشیم، ولی در این جور موارد ما وضع طبیعی ندیم، چون همونطور که توجه کنیم طبیعت از چگل اگر به چیزی توجه کنیم به اون چیز پشت نمی کنه. بنابراین اگر وضع طبیعی داشته باشیم در حرکت دورانی، معنیش اینه که این طبیعت به سمت نقطه قصد کرد. خب اگه به سمت نقطه قصد کرد دیگه نمیتونه از این نقطه به اون نقطه پشت کنه، در حالی که در حرکت دورانی به اون نقطه پشت میشه. پس معلوم میشه طبیعت در اینجا دخالت نکرده، یعنی ما وضع طبیعی در اینجا نداریم. وعدها همه وعدهای نفسانی هست. نفس هست که این وعد رو قصد میکنه بعد اون دوباره بهش پشت میکنه. پس در حرکت استدارهی توجه کردید طبیعت نمیتونه دخالت کنه، نفس دخالت میکنه. بنابراین حرکت دورانی رو نمیتوان به طبیعت نسبت داد، باید به نفس نسبت داد حرکت دورانی رو. اما حرکت طبیعی به طبیعت، حرکت استقامهی به طبیعت نسبت داده میشه. بنابراین اقتضاء حرکت مستدیره مال نفس است، نه مال طبیعت. استدعاء مکان طبیعی مال طبیعت است. پس این دوتا، یعنی اقتضاء حرکت مستدیره و استدعاء مکان طبیعی، دوتا محرک، دوتا عامل دارند، نه یک عامل. دوتا مبدع دارند، نه یک مبدع. مبدع یکی نفس است، مبدع دیگری طبیعت است. پس نمیتوان گفت یک طبیعت این دوتا رو اقتضا میکنن. از اینجا کشف میکنیم که این دوتا مغایرن. اگه مغایر بودن به یک مبدع، مغایر نبودن به یک مبدع اکتفا میکردن. حالا میبینیم دوتا مبدع دارن، یکی مبدع نفسه، یکی مبدع طبیعته. اگر مغایر نبودن به یک مبدع اکتفا میکردن، به دوتا مبدع لازم نبود احتیاج داشته باشن. از این که میبینیم به دوتا مبدع احتیاج دارن، معلوم میشه که مغایر همن و چون مغایرن به یک طبیعت نسبت داده نمیشن، به یک طبیعت نسبت داده نمیشن. این هم دلیل دوم. البته بر این دلیل به نظر میرسه یه نقضی وارده. من وقتی دلیل خوندم و تکشف کردم این نقض رو بیان میکنم. البته وارد نیست، به نظر نیست که وارد. و ایزن اصلا دلیل دوم بر مغایرت در بین امکنه مکان طبیعی داریم که متحرک علل استقامه او را طلب کند. علل استقامه متعلق به متحرکه، متحرک علل استقامه چنده او یک لفظه، چنده او یک کلمه. در بین مکان ها مکان طبیعی داریم که متحرک علل استقامه او را طلب کند، ولی در اوضاع وضع طبیعی نداریم که متحرک علل استقامه طلبش کند. وضع طبیعی نداریم، یعنی وضعی که طبیعت دنبالش برود. وضع داریم اما وضعی نیست که طبیعت دنبالش بره. چون اگر وضعی باشه که طبیعت دنبالش بره، طبیعت نباید بهش پشت کنه، در حالی که بهش پشت میکنه. معلوم میشه طبیعت دنبالش نرفته، یه چیزی دیگه دنبال این وضعه که میتونه پشت کنه، هم میتونه توجه کنه هم میتونه پشت کنه، به اون نفسه. نه وضع طبیعی مثلا فرض کنید من فرض کنید که دیوار رو میخوام دست راست هم قرار بدم، یه وضع دیگه. این وضع رو ما اسمشو وضع طبیعی نمیگیم، اینو وضع نفسانی باز میگیم، یعنی من اراده کردم اینطور. اگر جسمی باشد در این صورت هم من اراده کردم، منم میتونم پشت کنم، یعنی من اینو دست راست قرار میدم دوباره برمیگردم دست چپ قرار میدم که وضعو به هم میزنم با اراده خودم، این میشه باز وضع نفسانی نه طبیعی. اما ممکنه یه جسمی یه وضعی رو اقتضا کند و به همون وضع هم ثابت بماند، مگر قاصر از اونجا بیرونش بیاره، این میشه رو که وضع طبیعی. شاید هم دسته باشیم که وضع مثلا بعد دیگه ممکنه یه وضعی باشه که ثابت باشه و مثلا آهنگوا به قول شما آهنگوا قطب شمال آهنگوا به طرف مثلا جنوب بایسته، که اون وضع رو حتما حفظ میکنه مگر شما عوضش کنه، یا قطب جنوب آهنگوا به سمت شمال بایسته، که این وضع اگر عوضش نکنی به همون صورت هست. بله بعض اجسام ممکنه وضع طبیعی داشته باشن، وضع طبیعی باید ثابت باشه، وضعی که عوض بشه نمیتونه وضع طبیعی باشه، و در استداره در حال استداره وضع عوض میشه. چون وضع عوض میشه نمیتونه وضعیت طبیعی باشه، یعنی نمیتونه مستند به طبیعت باشه. پس تبدل وضع نمیتواند مستند به طبیعت باشه، تبدل وضع باید مستند به نفس باشه. اما رفتن بسن که مکان طبیعی مستند به طبیعتی، پس اقتضای مکان طبیعی رو مرتبط میکنیم به طبیعت، اقتضای حرکت مستدیر رو مرتبط میکنیم به نفس. دو تا مبدع میشه نگلسته. رئیزن در امکنه مکان طبیعی داریم که متحرک علال استقامه طلبش میکند، ولی در بین اوضاع وضع طبیعی نداریم که متحرک علال سبیل الاستداره طلبش کنه. این اولی میخواد بگه طبیعت رو میتوانی در متحرک علال استقامه دخالت بدی، دومی میخواد بگه طبیعت رو نمیتونی در متحرک علال استداره دخالت بدی. خلاصه جمله این میشه که طبیعت در حرکت علال استقامه دخالت میکند، ولی طبیعت در حرکت علال استداره دخالت نمیکند. چون چنین است ولذالک، یعنی چون چنین است که طبیعت در حرکت استقامه دخالت میکند و در حرکت استداره دخالت نمیکنه، اسندت اهدل حرکتین که حرکت علل استقامه است، یا حرکتی است که لاستدعاء المکان طبیعی است. این اسند علت طبیعی به خلاف الاخرى، به خلاف اون حرکت دیگر که حرکت استداره است یا اقتضاء الحرکت المستدیر است، اینو دیگه نمیشه به طبیعت نسبت داد، اینو باید به نفس نسبت داد. فاذن تفریع است بر اسندات ایتن حرکت این الی طبیعت به خلاف الاخرى. فاذن لیسا مبدعاهما شیئا واحدا، مبدعاهما کتاب من نوشته درست نیست، مبدعاهما. فاذن مبدع این دو حرکت یا مبدع اون اقتضاء و اقتداء مذکور یک شی نیست، طبیعت واحد نیست، بلکه طبیعت هست به علاوه نفس. بنابراین اقتضاء حرکت مستدیر مغایر می شود با اقتضاء مکان طبیعی. اگر مغایر نبود که یک شی میتونست مبدع هر دو بشه، از این که یک شی نتونست مبدع هر دو بشه معلوم میشه که این دوتا مغایرند. پس اگر مغایرند به یک امر واحد بر نمی گردن، مثل حرکت و سکون نیستن که به امر واحد برگشتن، و اگر به امر واحد بر نمی گردن طبیعت واحد نمی تونه مبدع و منشأ اونها باشد، ولی طبیعت واحد تونست مبدع سکون و حرکت باشد. پس فرق از بین سکون و حرکت از طرفی و میل مستقیم و مستدیق از طرفی دیگه است. اون دوتا رو می شه به واحد برگردون و برایشون مبدعی که طبیعت واحد است قرار داد. این دوتا رو نمیشه به واحد برگردون و برایشون مبدع واحدی که طبیعت است قرار داد. از قیاسی که مستشکل کرده بود قیاس محل فارغ شد، جواب داد این تمام شد. اما یه نقضی در اینجا عرض کردن وارد میشه که اون نقض رو بیان کنیم. شما گفتید که مبدع حرکت، مبدع وضع، حالا ما حرکت طبیعی نمیگیم، مبدع وضع نفس است و مبدع مکان طبیعی یا حرکت مستقیم طبیعت است. برای اون تبدل وضع و برای مکان طبیعی دو تا مبدع قائل شدید تا تغایر درست بشه. ما در وضعی ها مبدع این دو تا رو یکی می‌بینیم. انسان نفس دارد، هم حرکت دورانی می‌کند، هم حرکت دورانی می کند، وضعش رو عوض می کند، هم به سمت مکان طبیعی می رود با طبیعت میشه. اگه از بالا رهاش کنی یک کنی نفت پایی حرکت طبیعی داره می کند، حرکت مستقیم می کند به طبیعت خودش، حرکت دورانی می کند وضعش رو عوض می کند. این دیواری که دست راست دست چپش میشه یه دو مرتبه بر می گرده دست راستش میشه، یه دور کامل می زنه یا یه نیم دایره می زنه، بازم می بینید که بعد رو عوض کرد. با نفسش داره هر کاری میکنه، هم با نفسش داره حرکت دورانی میکنه، هم با نفسش داره حرکت مستقیم میکنه. این یه نمونه. یه نمونه دیگه، توپ رو زمین خیلی میدید، این هم داره میچرخه حرکت دورانی میکنه، هم داره این مسافت مستقیم رو طی میکنه حرکت مستقیم میکنه. چطور شما گفتید یک مبدأ نمیتواند، یک مبدأ نمیتواند دو تا کار مغایر انجام بده؟ یه دو تا کار مغایر داره ناس انجام میده، یه دو تا کار مغایر داره این دست من حرکت انجام میده، دست من توپ حرکت میده. این دو تا نمونه رو ممکنه شما میروان نقد بکنید. نمونه دوم توجه داشته باشید، در بحث ما بیرون هستن درش لازم نیست بحث کنیم، هرچه هرچه قصدیه. در نمونه دوم ما داریم توپ رو به حرکت قصدی با میداریم، دو تا حرکت درش رو میداریم، این که اصلا از بحث ما بیرونه. ما بحثم اینه که یک مبدأ طبیعی نمیتواند این کار بکنه، طبیعت واحد نمیتونه این کار بکنه. خاصه چه؟ خاصه اون که چند تا کار انجام بده. البته هم قاصر هم مقصود الان در اینجا دخالت داره، چون توپ گرده میچرخه، ولی اگه سنگ رو من بخوام بندازم سنگ با حرکت مستقیم میره دیگه نمیچرخه. اون قابلیت متحرک هم دخالت داره میکنه. قاصر با قابلیت متحرک که تایی دارن دخالت میکنن، حرکت دورانی و حرکت مستقیم داره انجام میگیره. این نمونه دوم که هست که من از بحثی رونه که ما باش کار نداریم. نمونه اول مهمه که نفس من هم میتواند حرکت مستقیم میکند، هم میتواند حرکت دورانی کند و تبدیل بحث کند. جوابش اینه که نفس من به تنهایی این کار انجام نمیده، با ابزار این کار انجام میده، با ابزار طبیعت. طبیعت سنگین است، اگه از بالا بلش کنیم میفته کنیم. حرکت مستقیم انجام میده در وسیله طبیعت، حرکت دورانی انجام میده به خاطر تبدل اراده. بالاخره ابزار متعدد داره، با هر یکی از ابزار کاری انجام میده. این در واقع مثل اینی که نفس ما متعدده، چون یه وقت با این ابزار داره کار میکنه، یه وقت با اون ابزار کار میکنه. پس دو تا مبدأ میشه، نه یه مبدأ. درست نفس واحده ولی ابزارش مختلفه. اگه ابزار مختلف باشه پس داره کارهای مختلف انجام میده، چون مبدأ مختلفه. پس اینم نقض بر مانند وارد نمی‌کنه. و فتلخص که اگر مبدأ واحد شد فعل باید واحد باشه، مگر شما اون فعل‌های متعدد رو با واحد ارجاع بدید، چنانچه حرکت سکون رو به واحد ارجاع میدید. و الا اگر نتونید حرکت نتونید دو تا فعل رو به واحد ارجاع بدید، یک مبدأ نمیتواند این دو فعل انجام بده. یا باید دو مبدأ داشته باشیم، یا باید یک مبدأ با دو ابزار داشته باشیم، یا یک مبدأ با دو حسیت داشته باشیم. بالاخره باید مبدأ رو متعددش کنیم. در وقت هم که را میره طبیعتش داره باشه، نفس اراده نیست. بله خیلی خوب، شما میفرمایید یه نفر انسان از بالا نمیزنش پایین، همینجور بخواد خط مستقیم رو بره، خودش هم که داره و میره دور خودش بزنه، همینجور دور بزنه و بره به چرخ و بره. اینم باز نفسش با یک اراده حرکت مستقیم میکند، نفسش با اراده دیگر دور خودش میزن، بدن دور خودش میزن. دو تا اراده هست، دو تا اراده، دو تا مبدأ درست میکنه. نفس با اراده کرده که راه مستقیم بره، این یک مبدأ شده. نفس اراده کرده که بدنش رو دور خودش بچرخونه، اراده دوم شده. نفس با یک اراده شده مبدأ، نفس با اراده دیگر شده مبدأ دیگر. هر کار بکنید بالاخره ما درستش میکنیم. باشه باشه، دو تا اراده، اراده ها نقش دارن. اگه نقش نداشتن بله شما میتونید بگید هر دو برگشتن به نفس تنها. اراده دخیله، یعنی جزء علته. اگر اراده نباشه که نفس کاری نیست، که نفس داره کار میکنه به توسط اراده. وقتی اراده ها فرق میکنن جزء علت فرق میکنه، وقتی جزء علت فرق میکنه تمام علت فرق میکنه. تمام علت این حرکت این نفس است با این اراده، تمام علت اون حرکت همین نفس است با اراده دیگه. فقط دوست شد. پس یک مبدأ نمیتواند دو کار کنه، همونی که اول گفتیم. بالاخره بازم ثابت شد هیچ کدام از مبدأ ها وارد نشد.